بسم الله الرحمن الرحیم. عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. اگرچه باد فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در آستین مرقع پیاله پنهان کن، که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است. به آب دیده بشوییم خرقه ها از می، که موسم ورع و روزگار پرهیز است. سپهر برشده پرویزنیست خون افشان، که ریزه اش سر کسری و تاج پرویز است. مجوی عیش خوش از دور واژگون سپهر، که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است. عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. Thank you. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس گذشته و در شرح ابیات غزل 41 از دیوان غزلیات حافظ شیراز نکاتی رو در باب بیت 5 و 6 خدمتتان عرض کردم و از باژگونی دور آسمان و نیز سپهر برشده یا پرویزن برشده که به قول سودی به هیچ کس رحم نمی کند سخن گفتیم. سخن سودی در باب بیت 6 این است که فلک برشده علکی می باشد که ریزهایش کله کسرا و تاج پرویز است، یعنی در جایی که فلک از اکابر و اعاظم و سلاطین چشم نمی پوشد و بی پروا می کشدشان، پس با سافل و اساقر چه اعتبار؟ حاصل این که نه کبیر و نه صغیر از چنگ هلاکت او مسون نمی ماند. آنچه در مجلس گذشته بیان شد از دیدگاه برخی مفسران اشارت به خونریزی بی حد و حسر امیر مبارز الدین بنیاد گذار خاندان آل مظفر و پدر شاه شجاع نیز هست، یعنی که ریزه اش سر کسرا و تاج پرویز است، می تواند قطعا اشارتی به این سفاکی ها و خونریزی های بیشمار امیر مبارز الدین باشد. به ویژه که از دیدگاه مفسران بیت پایانی غزل 41 نیز کنایه تندی به امیر مبارز الدین است، به این معنا که اینک عراق و فارس را گرفتی و هر چه خواستی کردی و هر خونی که میبایست به زخم تو بریزد ریختی، اینک بیا و بغداد و تبریز را هم بگیر. فلذا برخلاف این نظر که برخی میگویند حافظ در این بیت گستردگی و عظمت شعر خود و کشورگیری شعر خود را باز میگوید که شعر تو یا شعر خوش تو عراق و فارس را تصرف کرده و اینک زمانه زمانه در نوردیدن این شعر خوش در بغداد و تبریز است. برخی معتقدند این بیت پایانی اصلا اشارت به این معنا ندارد، بلکه کنایه ایست از تصرفات بسیار امیر مبارز الدین که عراق عجم یعنی اصفهان را تصرف کردی، فارس را گرفتی، خلق و خوی جهانگیری داری، کشورگیری داری، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. پس در باب این بیت پایانی دو روایت وجود دارد. روایت اول بیانگر آن است که همچون برخی دیگر غزلیات حافظ به مدح شعر خود پرداخته، عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است، و به روایت دیگر حافظ یا اصطلاح حافظ در این بیت پایانی صرفاً از برای آن است که معمولاً اشعار به نام شاعر در پایان ختم می شود. فقط این کار برد سوری را دارد، ولی منظور به حقیقت خود حافظ نیست، بلکه کنایتیست به امیر مبارز الدین و جهانگشایی های او و حملات مختلف و متفاوتی که در طول عمر 65 ساله خود، غیر از 5 سال پایانی که کور بود و زندانی، نسبت به اطراف و اکناف داشته است. آن کسانی که بر این معنا تأکید دارند افزونتر از کسانی هستند که بیت پایانی را مدح و تجلیل ابیات حافظ می دانند. ما پیش از این در باب امیر مبارز الدین سخن گفتیم، هم در جلسات اول در سال گذشته و هم در ابتدای شرح این غزل، به ویژه در نقد اصطلاح محتسب در بیت اول، اگرچه باد فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است، و گفتیم از دیدگاه بسیاری مصداق اتم این محتسب همین امیر مبارز الدین است. اما کنایت پایانی این غزل که به صورت صریح اشارت به کشور گشایی امیر مبارز الدین و به ویژه فتح تبریز دارد، الزام می کند در ادامه شرح این غزل اشارتی به فتح تبریز توسط امیر مبارز الدین و سپس آن معنایی که سبب شد بعد از این تصرف امیر مبارز الدین توسط پسرانش دستگیر و توسط شجاع ترین آنها یعنی شاه شجاع کور شود. بیت پایانی الزام می کند نگاهی به تاریخ افکنده و از برای شرح بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است مطالبی را عرضه بداریم. در این قلم رو و به ویژه فتح تبریز اشارت کرده چنین است که امیر مبارز الدین مطلع می شود اخی جوق نامی در تبریز به ستمکاری مشغول حکومت است، فلزا زمان را برای حمله به تبریز مساعد می‌بیند و این اتفاق در سال 758 یا 759 اتفاق افتاده. پس لشکریان خود را بسیج می‌کند و به سمت و سوی تبریز حرکت می کند. در آنجا اخی جوق هم با 30,000 سپاهی که تقریبا از حیث عدد با عده لشکریان امیر مساوی بود به استقبال او شتافته، در میانج بین سپاه امیر مبارزالدین با سپاه اخی جوق جنگ رخ می دهد. در این حمله امیر مبارزالدین میمنه و میسره را به دو فرزند خود داده بود، به این صورت که میمنه یا بخش راست سپاه را به پسر خود شاه شجاع و بخش چپ یا میسره سپاه را به شاه محمود دیگر پسر خود سپرده بود و شاه یحیی که نواده او محسوب می شد را در قلب سپاه قرار داده بود. در این جنگ اخی جوق شکست خورده و فرار می کند. تبریز به تصرف امیر مبارزالدین در می آید. امیر مبارزالدین دو پسر خود یعنی شاه شجاع و شاه محمود را به دنبال فراریان می فرستد و می گوید تا نخجوان آنها را تعقیب کنند که چنین مسئلهی هم رخ می دهد. اما چون این دو برادر به نخجوان می رسند به عیش و عشرت مشغول می شوند. خبر این عیش و عشرت به امیر مبارزالدین می رسد. از این مسئله به شدت خشمناک شده و در جاهای مختلف و ابواب مختلف به ذم و شماتت این دو فرزند پرداخته و بدون آنکه به شجاعت آنها در جنگ اشاره کند مدح و تجلیل از شاه یحیی که برادرزاده شاه شجاع و شاه محمود بوده می پردازد و این مسئله این ذهنیت را در نزد دو برادر ایجاد می کند که ممکن است هر دو را از ولی عهدی بلی شاه شجاع را در حقیقت برکنار کرده و شاه یحیی را به جای او به ولی عهدی برگزیند. در بازگشت به سوی اصفهان یا شیراز، چون تاریخ بیانگر آن است که امیر مبارزالدین فقط یک هفته در تبریز مانده بود، تاریخ بیانگر آن است که در راه برگشت مبارزالدین دائم دو پسر خود و به ویژه شاه شجاع را به کور کردن و کشتن تهدید می کرده و همین سبب ترس و وحشت بسیار این دو برادر شده بود و اتفاقا این ترس و وحشت سبب شد این دو فرزند پیش دستی کنند و تصمیم به اسارت یا کوری پدر بگیرند. چون به اصفهان رسیدند یا دست کم چنین قراری گذاشتند که چون به اصفهان رسیدند نقشه خود را عملی کنند. تاریخ میگوید سه‌شنبه 15 رمضان سال 759 اینها به اصفهان وارد شدند. شب پنجشنبه دو روز بعد از ورود به اصفهان شاه سلطان نهانی نزد شاه شجاع می رود و می گوید به قرار معلوم امیر مبارزالدین بر عهد و پیمان ما مطلع شده. عهد و پیمان این دو برادر کور کردن یا کشتن پدر بود و البته اینجا این نکته را بگویم، آنکه به نام شرع و به نام دین و به نام محتوی محتسبی هوس‌های خود را جاری می کرد و به هوس در دل و به نام دین در ظاهر در پی اطفاء غرائز خود و هوس‌های پنهان و آشکار خود بود، سرنوشتش این قصه تلخ است که توسط فرزندان کور و به اسارت گرفته شود. این سرنوشت خود به نحوی بیانگر تنبیه روزگار است. روزگار و شاید در اصل شریعت انتقام خود را از این که قرآن می‌خواند و همزمان دستور قتل بی گناهان می‌داد گرفت. به هر حال شاه محمود به نزد شاه شجاع می‌آید و می‌گوید به قرار معلوم امیر مبارز الدین بر عهد و پیمان ما مطلع شده و اگر راست باشد فردا هیچ یک از ماها را زنده نخواهد گذاشت. بنابراین من همین امشب فرار میکنم، شما خود دانید. شاه شجاع تصمیم میگیرد که صبح قبل از طلوع آفتاب پدر را بگیرد. شاه سلطان نزد شاه محمود که در این ساعت در حمام بود رفته با هم صحبت کرده، شاه محمود هم از حمام بیرون آمده مانند شاه شجاع مصمم به دستگیر کردن پدر می شود. این معنا توسط راویان مختلف به ویژه صاحب روضت الصفا مورد توجه و بیان واقع شده است. به عبارت دیگر مورخان آن روزگار داستان توطئه پنهانی فرزندان علیه امیر مبارز الدین را به شرح و تفصیل در کتب تاریخی خود آوردند، من جمله صاحب روضت الصفا. در جلسه آینده انشاءالله من ببیجه آن نقلی که صاحب روضت الصفا از جریان کور شدن و دستگیری و اسارت امیر مبارز الدین دارد را قرائت میکنم تا خود بیانی باشد. تکرار میکنم، بیانی باشد بر اینکه کسانی که به نام شریعت به دنبال رسیدن به هوس‌های خود بودند و شریعت را سپر آرزوهای پست و پنهان دنیوی خود کردند، به دست قدار روزگار از سوی فرزندان و نزدیکان مورد حمله واقع می‌شوند. حکایت آن خسرو پرویزی که نامه پیغمبر پاره کرد و 6 ماه بعد توسط فرزندش شیرویه به قتل رسید. این انتقام روزگار تصویری از حرکت ناسواب و نادرست امیر مبارز الدین محتسب است که به نام شریعت عاشقان و عارفان را حد می زد. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خداوند منان می‌سپارم.